بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. امر ششم، قبل از که امر ششم را برای شما شرح بدم، یک توضیحی درباره عبارت پایان امر پنجم که آمده است: لا یجوز اعطاؤه الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر. تا اینجا که حب بحث شد، کما انه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه. این عبارت که یک مقدار پیچ تندی داشت و با عبارت قبلی تطبیق نمی کند، دقت کنید، این لو باشر ارتباط دارد به اون باشرت و طفل، که جای ارتباط که پیدا کنید خودش به قول عوام تلق را می افتد. طفل گفتیم که اگر خودش باشره الامرو اسهل، اینجا هم می فرماید که لو باشره، کما لو باشره، همونطوری که طفل باشره الامرو اسهل، کما لو باشره شرب این مکلف بالغ به نفسهی لا یجب منعه. منعش واجب نیست. چرا منعش واجب نیست؟ چرا منعش واجب نیست؟ منعش چرا واجب نیست؟ برای اینکه از دو راه بیرون نیست. یا اون کسی که مکلف است و شرب ماء نجس میکند عالم یا جاهل. اگه عالم میداند که صاحب آب طاهر آب را به اون نمیداد و میشود مستر، میشود مستر، یا جوز الله. و یا جاهل نمیداند که آب شرب جاهل به موضوع یا جاهل به حکم، نمیداند. بنابراین در صورتی که نمیداند که تکلیف ندارد، پس لا یجب و منعه، هم وجهش هم معلوم شد. اگر بگیم که در واقع میبیند که یک کار خلاف واقعی را انجام میداد، چه بود قاعدتون اینجا؟ یه قاعده داشتید، قاعده قاعده ارشاد. احسن، تو خود خیرتان بده، باید از قاعده ارشاد استفاده کنیم. قاعده ارشاد چه بود؟ قاعده ارشاد مربوط به احکامه. قاعده ارشاد درباره موضوعات نیست، مگر دو جا که مربوط به دماغ و اعراض باشد، اونم به جهت اهمیت. مطلب رو گرفتیم. پس قاعده ارشاد اختصاص به احکام دارد، در موضوعات جا ندارد، فقط در دو موضع، شبهه‌ای که مربوط به دماء باشد یا به اعراض، اونجا به جهت اهمیت ارشاد واجب می شود. پس ارشاد اینجا هم زمینه ندارد. مطلب که ارتباطش برقرار بشه خیلی برای آدم دلچسب میشه. این کما انه لو باشر شرب به نفسه لا یجب و منعه کاملا روشن شد. یه سؤال دیگری را آقای حسینی داشت که این را هم توضیح بدم. سؤال زمینه درسه. که ما گفتیم اگر استعمال آب حرجی بود و فرد از اون آب استفاده کرد، وضوش درسته. چرا؟ برای اینکه حرج، نفع حرج قاعده امتنانیست و قاعده امتنانی رفع ملاک نمی کنه. انجام داده عبادتو ملاک داشته، انجام عبادت دو ملاک مساوی با نتیجهش اجزا است. این بود دیگه، درسته. و بعد ایشان اشکال میکند که شما درباره ضرر گفتید، یعنی متن میگه اشکالی بر متن بود، این عین متن تقریبا شما در متنتون آوردید که اگر ضرری بود آدم فرد مکلف وضوی ضرری انجام بدد باطله. خب اولاً و ثانیاً، اما اولاً وضوی حرجی هم اگر عمدن انجام بدد باطله. اگر انجام گرفت، تخلف شد، انجام گرفت، راهی برای صحت علی المبنا وجود دارد. مبنا چیه؟ مبنا قطعی نیست، بر اساس ملاک و عدم امر مبادرت و انجام عمل ابتداعا وجهی ندارد. اما اگر کسی به هر دلیل، ان جهلن یا ان نسیانن یا ان تخلفن، عملی را انجام داد که ملاکش موجود بود، علل مبنا بر مبنای کسانی که میگن ملاک کافی هست، اون عمل محکوم به صحت میشود. گرفتید؟ اما درباره ضرر چه گفتیم؟ گفتیم از طریق قاعده وارد نشیم. صحیح گفتم که دیگه حرف ما بردی ندارد، چون من که شهریه نمیدم برای عموم تا حرف من پشتوانه داشته باشه. گفتم که قاعده ضرر رو اینجا در نظر نگیرید، از طریق خود ضرری که چی میکند که اما رو برمی دارد، از این طریق وارد بشید. بیچه این عمل الان اما رو ندارد، در صورتی که امر ندارد، وضوعی که امر ندارد اگر انجامش بدید خب باطله دیگه، از اساس باطله. بطلان که آمد دیگه نوبت به چیز دیگه نمیرد، اونطور ما از طریق قاعده وارد نشدیم. این مطلب در ذهنم بود که از طریق قاعده اگه وارد بشیم، اون خطر اجزا وجود، خطر احتمال صحت وجود داره. چرا؟ چون قبلا گفته بودیم که قاعده ضرر هم امتنانیست. اگر کسی وضوی ضرری بگیرد بعد حکم به بطلان، مخالف امتنانه. و گفتیم در ضرر که در متن آمده است، از طریق قاعده وارد نشدیم. طریق قاعده نیست. چرا؟ چون قاعده ضرر در صورتی که ما صحبت از وجود امر و عدم امر داشته باشیم، نوبت به قاعده ضرر نمیرسه. این نکته اصلی که الان اضافه میکنم براتون اینه، از طریق وجود امر و عدم امر که وارد بشیم، نوبت به قاعده همیشه بعد از چی؟ بعد از امر، وجود امر و عدم امر. از طریق امر که وارد شدیم، امر نیست و عمل بدون امر باطل تمام. این دو تا نکته تکمیلی بود که شما سوال فرموده بودین. اما مسئله امروز ما، السادس و اذا عارض استعمال الماء فی الوضوء او الغسل واجب اهم کما اذا کان بدنه او ثوبه نجسا ولم یکن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث او الخبث فهي ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم لأن الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره. مجوز و مصوغ ششم می فرماید این است که استعمال آب معارض به اهم باشد. آبی دارد برای وضو، اگر بخواهد وضو بگیرد یک واجب اهمی ترک می شود، ازاله خبث. ازاله خبث اهم از وضو هست. چرا اهمه؟ برای اینکه ازاله خبث بدل ندارد و وضو بدل دارد و باب از باب تزاحم است. در باب تزاحم ما له و ما لیس له البدل یتقدم علی ما له البدل. معلومه این فرمایشو میکند، بنابراین میگد که اگر آبی باشد که نجاست را از بدن یا لباس رفع کند فقط برای اون مقدار کافی است و یا وضو بگیرد تنها برای وضو کافی است، کدوم یکی را باید انجام بدهد؟ باید رفع خبث و نجاست انجام گیرد و وضو را بدل کند به تیمم. وظیفش تیممه. این مطلب هم اجماعی است و هم منصوص و هم طبق قاعده است. قاعدتا که قاعده تزاحمه که در خود متن اشاره شده ما له البدله. و اما اجماع محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 371 می فرماید که اگر امر دائر بشود بین یک آب، بین دو مورد نسبت به یک آب قلیل که عبارت باشن از وضو یا رفع خبث، اگر امر دائر بشود بین رفع حدث و رفع خبث، رفع خبث مقدم است. علیه اجماع علمائنا، محقق حلی می فرماید و علیه اجماع علمائنا و علیه اجماع علمائنا. و بعد می فرماید لأن للطهارت بدلون، به قاعده هم اشاره می کنم، برای اینکه طهارت بدل دارد و ازاله خمس بدل ندارد. نجاست بدلش چی؟ رفع نجاست و ازاله نجاست بدلش چی؟
با سنگ.
بله آقای تروبی، شما در فضل شما شک ندارم و در تقوای شما هم اصلا. پشت سر شما نماز بدون اصالت و بدون اصالت و صحه اقتدا میکنم، شما عادلی ولی فاضل هم هستید. ولی الجواب قد یک رو نگران نباشید، این سؤال شما وارد نبود. ازاله خبث از لباس، مگر اون لباس دیگر با سم قطع قطع کنید که نمیشه. و البته نظر ایشان نظر درستی، شاید نظرشان همون چیز باشد، نقائم مخرج باشد برای اونجا باسم، ولی اون در نظر نیست نجاست لباس یا بدنه. بسیار خوب. البته در فلسفه ای که امروز نمیدونم چرا فلسفه به زبان جاری میشد، در فلسفه میگد ارسطو آورده است که ازاله نجاست با پاک کردن میشد چیز رو محکم، اگر نجسی را عینش رو کنار گذاشتید و جاشو بسیار باید جسم خشنی محکم پاکش کردید ازاله میشد. فلسفی است دیگه، اون فرع نیست، خودش که مسلمان هم نیست، دین هم ندارد دیگه. به حرف ایشان که در بحث طهارت موحد هم نیست، در بحث طهارت و نجاست که به ایشان نمیشود اعتماد کن. در هر صورت مطلب تا اینجا گفته شد. اما بعد از محقق حلی، علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تذکره صفحه 171، اون 371 بود، این 171 می فرما همین مطلب رو تقریبا اعلام میکند با یک تعبیر، با اختلاف در تعبیر. می فرماید که اگر امر دائر شود بین ازاله خبث و ازاله حدث و آب موجود فقط برای یکی از این دو عمل کافی باشد، ازاله خبث مقدم است اجماعا. با تعبیر صریح می فرماید اجماعا، بعد ادامه می دهد می فرماید لأن للوضوء بدلون، به قاعده هم اشاره میکنه. تا اینجا چه شد؟ تا اینجا مسئله طبق قاعده و اجماعیست. مضافا بر این سید اشاره کرد، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه اشاره فرمودن که مسئله منصوص هم هست. نسی که اینجا در نظر گرفته می شود همان روایتی است که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر خودش جلد 5 صفحه 223 می فرماید که روایتی که در اینجا وجود دارد همان روایت ابی عبیده هست، کتاب وسائل جلد 2، باب کتاب وسائل جلد 2، جلد 2 باب 21 از ابواب حید. این ابواب تیمم نیست، اشتباهش. روایت اول، روایت معتبر دیگه، محمد بن یعقوب عن علی بن محمد و غیرهی عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابی عبیده. شیخ کلینی از علی بن محمد که نقل میکند، علی ابن محمد سموری هست که شیخ کلینی است، از نواب اربعه هست. شیخ کلینی طبقه نهم است، علی ابن محمد سموری طبقه هشتم است و غیره. عن سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد که خودش قاعده دارد که الامر فی سهل سهلا، سهل بودنش به خاطر اینه که روایت زیاد نقل میکند و عمل اصحاب هم نسبت به نقل ایشان ثابت است.
ببخشید شما فهمیدید که شیخ کلینی از سه تا یا از اتفاق نقل میکنه، یا از علی بن ابراهیم یا از محمد بن ایوب
بله. هرچه شما میگید من شما رو قبول دارم، من به شما اعتماد دارم، فرمایش شما اجالتا قبول میکنم. شاید منظور این بوده است که سندهای مشهور شیخ کلینی این هاست و الا شیخ کلینی نقل دیگری
شما هفته پیش
فرمودید عن عدت من اصحابنا دارد و شیخ کلینی شاید گفته باشم که طرق معروفش اینها باشه. اب ندارم، شما آدم خوبی هستید، هر جواد قد یک بو، نگران نباشید. من برای شما بگم این روایت رو تا اینجا سند رو دیدیم که درسته. سهل بن زیاد بر اساس مبنای سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که فقط توثیق خاص را مورد عنایت دارند در اسناد، سهل بن زیاد را میگن توثیق ندارد، نه توثیق ندارد، ضعیف و تمام. اما بر اساس تحقیق اولا سهل بن زیاد نقلش مورد عمل اصحاب هست و ثانیا کثیر روایت است و ثالثا در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی آمده است که می شود مشمول توثیق عام. سهل ابن زیاد کارش سهله. عن ابن محبوب که حسن ابن محبوب هست که از فوق توثیق، عن ابن رعاب هم که از اجلا و ثقات، عن ابی عبیده که ابی عبیده ابی مشترکه ولی ابی عبیده حزاق از اجلا و ثقات هست، اینجا ابی عبیده حزاع هست. چرا؟ چون ابن محبوب و ابن رعام از ابی عبیده حزاع روایت نقل میکنند. سند بر اساس مسلک ما درست و معتبر است، نه ما مسلک مشهور بگید. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائدة تركت طهرها، عفوا عن المرأة الحائدة تركت طهرها وهي في السفر وليس معها من الماء، زني كأس حيز بيرون آمد در سفر بود و همراه اون زن آب به اندازه که غسل را کفایت کند وجود نداشت، ولیس معها من الماء ما یکفیها لغسلها، بر غسلش آب کافی نبود. و قد حضرت الصلاة، وقت نمازم رسید چه کند؟ قال اذا کان معها به قدر ما تغتسل بهی فرجها فتغسله ثم يتيمم و تصلي. در اینجا فرمود خال اداره می فرماید که با اون آبی کمی که دارد ازاله نجاست کند، ازاله نجاست کند، تطهیر محل که ازاله نجاست دیگه، دلیل دیگه ندارد، تنظیف شستشو و آرایش که معنی ندارد، فقط ازاله نجاست است، ازاله نجاست کند و بعد وظیفش می شود تیمم. از این ذیل استفاده کرده اند که ازاله خبث مقدم است بر ازاله حدث. این روایت سندش هم که دیدیم تا حدود معتبر، یعنی بر اساس تحقیق و بگید مشهور، و دلالتش هم که مورد استناد قرار گرفت و صاحب جواهر هم این را مستند ذکر کرده اند. اما سیدنا الاستاد اشکالی دارد بر روایت، بر دلالت این روایت که اگر اشکال وارد هم باشد ما دریافت که انشالله وارد نباشد، اگر اشکال وارد باشد باز هم ما در حد معید میتونیم از این روایت استفاده کنیم. مستند ما در حکمی که گفته شد اجماع و قاعده کافی است. میفرماید که متن رو بخوانم. و لم یکن عنده من الماء الا، بله، الا بقدر احد الامرين من رفع الحدث او الخبث ففي هذه الصوره يجب استعماله في رفع الخبث، باید در جهت ازاله خبث استفاده کند. و تیمم لان الوضوء له بدل وهو التيمم، بخلاف رفع الخبث که بدل ندارد، مع انه منصوص که نص همان بود که گفتم. والاولى ان يرفع الخبث اولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم. سید یک زیرکی مؤمنانه اینجا به کار میبرد، میفرماید که اولا این است که خبث را ابتداءً رفع کند. خبث که رفع شد خب دیگه آب همون نظام بود، دیگه آبی نیست، اونجا دیگه راحت میتوند تیمم کند، فاقد ماء هست حال تیمم. و اذا توضأ او اغتسل حين اذن بطل، این نکته دارد. و اذا توضأ او اغتسل حين اذن بطل، می فرماید که اگر در این صورت که آب برای ازاله خبث کافی است یا برای ازاله حدث که وضوع است، اگر در این صورت این فرد آمد وضوع گرفت، وضوعش باطله. چرا؟ امر ندارد که گفت که عنایت کردید و جزا کنید.
اساس مسئله تلطمی که
بله مطالعه میکنید یا ذهنتون میگید احسنتون اشاره میکنم به ترتب، ذهن شما ماشاءالله تحقیقات رو از دور دارد. خداوند برای همه ما و شما توفیق ارتقا در مدارج علم و عمل صالح عنایت کند. خداوند انشاءالله روحیه عبودیت برای همه ما لطف کند. خدا ان شاء الله همه بلاها و ناملائمات را از مسیر زندگی این جمع دفع و رفع کند. در وسط درس فقه دعا سقوط می کند، چون خود درس فقه میره بالا دعا را به خودش می برد. خداوند هر کسی که از این جمع حاجتی داشته باشد هم برآورده بفرمایید. حاجت همه ما تعجیل در ظهور آقا خدا ان شاء الله ظهور آقا امام زمان رو معجل فرماید. سؤال، بله، مطلب گفته شد که وضوع باطل است، دلیل بر بطلان وضوع عدم وجود امر بود که گفته شد، اما گفته می شود همانطور که آقای آمادی، آقای دکتر آمادی که دیگه بالاخره دکتر رو که گرفتید و کلمش هم به کار ببریم دیگه، آقای دکتر آمادی که فرمودن ترتب نمی شود. چرا؟ گفته می شود که اینجا راه برای صحت وجود دارد و اون راه صحت قاعده ترتب است. خلاصه معنای ترتب چه بود؟ این است که یک مکلف دو تا عمل پیش رو دارد، یکی اهم است و دیگری مهم. خب به طور طبیعی باید اون امر اهم رو انجام بدهد، اما اگر مخالفت کرد امر اهم رو انجام نداد امر مهم سر جای خودش هست انجام بدن. در اینجا بحث طولانی و دوردرازی است. ما با آسانسازی چی میگفتیم؟ میگفتیم اعمال همینطور تسلسل دارد. یکی که اسیان شد یا به وجه انجام نشد، دیگری که از بین نرفت، و الا اگر وجودی باشد یک مرتبه که قطع شد دیگه باید قطع بشه. یک قطعی که انجام شد پشت سرش سلسله تکلیف ادامه داره. این آسانسازی بود. اما شرحش بر اساس مبانی اصول همون بود که شما بلدید، که امر دوم پس از رفع مزاحم که امر اهم بود به فعلیت و قوت خودش باقی است، امر دارد و انجام می شود و درست است. ترتبه که گفتیم و معناش هم بلدیم، اینجا هم ترتبه. چی می کنیم؟ می خواهیم امر وضوع، امر تیمم که اینجا بر ما فعلی هست و اهم هست ترکش کردیم. اهم ترک شد، مهم که وضوع باشد امرش باقی است. بر اساس ترتب ممکنه درست باشد. و سیدنا الاستاد به این مطلب هم اشاره دارد، هم ردی دارد. اشارهش همینه که می فرماید قول به صحتی گفته شده است بر اساس ترتب، ولی ترتب اینجا معنا ندارد. چرا؟ چون ترتب بین دو واجب نفسی است، نه بین دو واجب متعلق به یک عمل. اینجا دلیل ندارد ترتب. شک در وجود ترتب میکنه. ترتب باید احراز بشود. و بعدم خود ایشان میفرماید که راه دیگری وجود دارد. و راه دیگر چیه؟ راه دیگر اینه که میگیم بر اساس مبنای تحقیق که وضوع استحباب نفسی دارد. استحباب نفسی وضوع خودش محفوظه، قبل از تیمم و بعد از تیمم و در هر حال استحباب نفسی وضوع محفوظه. اگر فرد آمد و اسیان کرد، آب را برای ازاله خبث به کار نگرفت، برای وضوع به کار گرفت، بر اساس اون استحباب نفسی وضوع قول به صحت وجهی دارد. تمام. این تا اینجا گفتیم. اون مطلبی که شما اصرار داشتید و خود حقیر برای شما گفته بودم و به ذهن شما وارد کرده بودم به توفیق و به لطف و به کرم خدا، و شما اون رو حربه گرفتید و برای خودم هجوم آوردید که اعلمه رمایت کل یوم فلما اشتدت ساعده رمانی، که چه بود؟ که قاعده ضرر قاعده انتنانیست، و همینطور هر کجا که یک عمل انجام بشود بر اساس یک تخلف، ما در ضرر مثال میزدیم، بر اساس هر تخلفی که یک عمل انجام بگیرد خود عمل درست انجام بگیرد. یک تخلف در مقدمه اینجا در مقدمش صورت گرفته باشد. اگر حکم به بطلان بکنیم مخالف مذاق شرع هست. مذاق شرع مساهله و امتنان، گرفتید؟ بنابراین اون را هم مؤید بیاریم، حکم به صحت وضوع در این فرض خالی از قوت نباشد. والله هو الغالب. ما بیشتر از این نمیفهمیم. مسئله ای که در ادامه میفرماید این است، بله میفرماید که و اذا توزع بطل خودش میفرماید لانه مأمور بالتیمم ولا امر بالوضوء والغسل. نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به ايضا يتعين صرفه في رفع الحدث لان الامر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن او الثوب او مع الحدث وفقد الطهورين. فمراعاة رفع الحدث اهم مع ان الاقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حين اذن. نیاز به شرح نداشت، مطلب واضح، شرح کوتاه بدم. استدراک میکنم، این استدراک معناش اینه که این آبی که فقط برای وضوع یا فقط برای ازاله خبث کافی هست در یک صورت برای رفع حدث استفاده بشه، برای وضوع. کدوم صورت؟ در صورتی که تیمم ممکن نباشد، چیزی برای تیمم ندارد. خب رفع خبث بکند تیمم ممکن نیست، میشه چه؟ فاقد طهورین میشد دیگه. بنابراین اگر وضوع بگیرد با بدن و لباس نجس، حداقل وضوع صلات با طهارت هست ولی با لباس نجس، که اگر جایی محفوظ باشد و مجاز بدانیم صلات رو بتوند عاریتاً اقامه کند. پس رفع خبث نتیجه ندارد، فایده ندارد. ازاله خبث کرد، ازاله خبث برای چه بود؟ برای این بود که تیمم بشود. الان تیمم امکان ندارد، پس رفع خبث نتیجه ندارد. اما اگر وضوع بگیرد نتیجه دارد، صلات می شود با وضوع و منتها با لباس متنجس، که صلات صلات انتهورن است، منتها فاقد شرط. شرط چی بود؟ شرط صحت صلات طهارت ثوب و لباس مصلی بود. اون رو میتونه جبران کنه و دست که عاریان صلات رو انجام بده و میتوند صلات رو انجام بدد با ثوب نجس و بعدم احتیاطا اعاده کند. حالا که شرح دادم، متن ترجمه کنم، واضح به ذهن جا میفتد. میفرمایید که نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم، اگر در اختیار مکلف ما یصح به تیمم وجود نداشت، در این صورت می فرماید صرف آب برای وضوع معین است. چرا؟ چون آب دائر می شود بین این که نماز با نجاست بدن و صبح انجام بدد یا با حدث و فقد طهوره، یا نماز با بدون طهارت با فقد طهورین انجام بدهد. بنابراین مراعات رفع حدث اهم. اضافه کنید که اقوا هم بطلان صلات فاقد طهورین هست. مفهوم اینه که صلات فاقد طهورین باطله، فلا ینفعه رفع الخبث. رفع خبث برای این مکلف نفعی ندارد. رفع خبث بکند وضوع که نمیتوند بگیرد که آب تمام شد، تیمم که نیست، میشه چی؟ فاقد طهوره. رفع خبث چه فایده ای دارد؟ رفع خبث هیچ فایده ای ندارد. بنابراین از اون آب برای وضوع استفاده کند که وضوع که صلات با طهارت مائیه هست، منتها لباس متنجسه یا عاریان اگر ممکن باشه نماز اقامه کنه، و یا اینکه بگیم صلات با ثوب نجس در حالت اضطرار موجزه باشد و احوتم اعاده باشد. بنابراین اهم رفع استفاده اون آب در جهت رفع حدث است. مسئله واضح. رسیدیم به مسئله شماره 23. انشاءالله فردا سلامتی آقا مرزا صلوات خواهد کنید.